صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. انفجار یک بم امروز مسجد پلخشتی را در کابل تکان داد. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت که هنگام نماز پیشین یک بم دستی به سوی نمازگزاران در این مسجد پرتاب شد. با گفته خالد زدران در نتیجه این رویداد 6 تن زخمی شده و 1 تن نیز در ارتباط به این رویداد دستگیر شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک مؤسسه کمک رسانی دنمارک می گوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن افغانی این اداره به کارشان ادامه دادند. شارلوت سینی رئیس شورای پناهندگان دنمارک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بدون این کارمندان زن افغان دسترسی این مؤسسه به افراد نیازمند در افغانستان دشوار خواهد بود. اما خانم سلینی نگفته که در حال حاضر چند کارمند زن افغان در این مؤسسه کار میکنند. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز به ادامه ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب از سوی طالبان در صفحه رسمی تویتر خود نگاشته است که در سیاره زمین تنها یک رژیم مانع آموزش دختران شده. استر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در زمینه انحلال پارلمان نقض قانون اساسی این کشور است، بحث‌ها را به فردا محول کرد. عمران خان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و برای عدم اعتماد روبرو شد. شارل میشل رئیس شورای اتحادی اروپا میگوید دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم‌های را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کنند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منابع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرد. اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه اعلام کرد که وضعیت بشری در ماریوپول محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است، زیرا بسیاری از 160 هزار باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی و سایر نیازمندی های ابتدایی هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. طالبان میگویند در تحولات پاکستان از جناح حمایت نمی کنند. بحران سیاسی در پاکستان چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
از میان رفتن حکومت عمران خان برای طالبان یک خساره است، به خاطر که یک حامی دیپلماتیک از دست میتن، بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود.
فیصله استر محکمه پاکستان در مورد حالات سیاسی این کشور به فردا محول شد. این فیصله تا چی حد برای پاکستان مهم است؟
استر محکمه فیصله کنند که کاری که در پارلمان شده غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلام میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشد، او هم غیر قانونی شمرده میشود.
وزارت کار و امور اجتماعی از جذب 100 نفر به شمول دختران به انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا خبر داد. در مسائل جهانی تحولات تازه جنگ روسیه در اوکراین، خبرهای ورزشی را هم داریم. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
هفت ماه مشکی زندانی را به یک اتهام گیر کرده در ولایت هرات. هفت ماه هنوز نه محکمه نه دیگه هست.
در نیمه دوم برنامه تکرار برنامه فکر نو با جوانان را می‌شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید از جناح یا حزب خاص در تحولات پاکستان حمایت نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان داشتن روابط نیک با تمامی همسایه ها هستند. عمران خان که اکنون صدراعظم سرپرست در پاکستان است، بارها در سخنرانی هایش حمایت سریع از طالبان داشته. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی مسئله داخلی پاکستان است و ربط با افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین دول و همسایگی استوار باشد.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی دارد که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم. اوجا هر حکومت و هر نظامی که باشه برای ما مهمی است که پالیسی امارات اسلامی افغانستان در قبالشان خوب است و ما می خواهیم که در منطقه صلح و امنیت قائم باشه، رفاه اقتصادی به وجود بیاید، اعتماد بین کشورها خصوصا بین همسایه ها وجود داشته باشه و از مشکلات جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات مجاهد در حال صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها از حکومت طالبان حمایت سریع کرده. به گونه ای مثال خان در 76مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر پارسال گفته بود یگانه راه همین است که باید حکومت فعلی در افغانستان که هدفش همان حکومت طالبان است تقویت شود. او گفته بود که حکومت طالبان با مبارزه با تروریستان، حمایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول پایبند خواهد بود و عفو عمومی هم اعلام کرده. اما حکومت طالبان تا هنوز با درخواست‌ها برای ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عملاً پاسخ مثبت نداده است. جنجال‌های سیاسی در پاکستان به دنبال منحل شدن پارلمان این کشور اکنون بحث را به استر محکمه آن کشور کشانده. برای سومین روز پیهم، عالی ترین محکمه پاکستان نشست برگزار میکند تا تصمیم گیرد که آیا اقدام اخیر عمران خان و متحدانش به خاطر انحلال پارلمان نقض قانون اساسی بوده یا نه. خان در حال حاضر به عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه میدهد. حکومت طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته سوی هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته نشده. اما در دوره نخست حاکمیتش حکومت طالبان از سوی 3 کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته شده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و ربط با افغانستان ندارد. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی میگوید که اداره عمران خان همواره حامی طالبان بوده است. در همین مورد جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که عمق رابط حکومت عمران خان با طالبان در کدام حد است؟
عمران خان و وزیر خارجش حامیان بسیار پروپا قرص بگوییم از طالبان بودن و دو کنفرانس اسلامی را هم دایر کردن و حتی در اونجا وزیر خارجه چین را دعوت کردن و بعد از او وزیر خارجه چین را ترغیب کردن که تو به کابل سفر کو که همه چیز آل آماده است که چین بتانه که در افغانستان سرمایه گذاری های خود کنه در معدنیات.
آقای فرادی، آیا اداره هندی پاکستان بر روابط و حمایت از حکومت طالبان تجدید نظر خواهد کرد یا همان سیاست دیرینه‌اش را پیش خواهد برد؟
در حقیقت از میان رفتن حکومت عمران خان برای طالبان یک خساره است، به خاطر اینکه یک حامی دیپلماتیک از دست میتن. بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود، به خاطر اینکه هر حکومتی که بیاید جهان غرب میتونه که دوباره مذاکرات شروع کنه و راجع به افغانستان شاید که دیدگاهشان فرق داشته باشه. اما در افغانستان چیزی که لازم است که یک اپوزیشن ساخته شوه منظم که باز در مقابل طالبان به حیث یک بدیل یا به حیث یک شریک قدرت اپوزیشن معرفی شوه از طرف جهان، از طرف هر کسی که است، با پاکستان، با طالبان، که ایو فعلا وجود نداره. متاسفانه اپوزیشن در افغانستان بسیار پراگنده است و بدون آدرس.
صحبت بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، در رابطه با تحولات پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. عمران خان صدر اعظم پاکستان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. امروز ستر محکمه پاکستان در این مورد بحث داشت و این بحث‌ها به فردا دوام می کند. همین موضوع را با همکار ما در رادیو مشعل، بخش مشعل رادیو آزادی، بشیر گواخ در میان گذاشتیم.
روز یک شنبه در پاکستان گزارش شده بود که در پارلمان پاکستان باید رای گیری صورت بگیره، به خاطر که اپوزیسیون میخواستن که صدر اعظم سلب اعتماد کنن، اما رئیس پارلمان و معاون رئیس پارلمان اجازه نداد و گفتن که غیر قانونی است و گفتن که به خاطر که صدر اعظم پاکستان اتهام وارد میکنن که اپوزیسیون با کشورهای دیگه که از ایالات متحده نام گرفته که اونا به خاطر که اونا میخواین که صدر اعظم از چوکی پس کنن و اپوزیسیون امرایش سازش کردن، به می خاطر معاون رئیس پارلمان گفتن که غیر قانونی است و ما می مسوده را رد میکنیم.
صدر اعظم پاکستان کشورهای خارجی را متهم کرده که در مسائل داخلی پاکستان دست داده و گویا به ضد از او توطئه کرده. با این اتهام کردن کشورهای خارجی، صدر اعظم پاکستان چی پیغام را میخواه برسانه؟
صدر اعظم پاکستان ذکر میکنند که یک خط آمده از سفیر پاکستان در واشنگتن که در او گفته شده که یک مقام امریکایی برشان گفته که ما صدر اعظم پاکستان خوش نداریم و اونا پالیسی عملی میکنن که امریکا اونا خوش ندارن. این ادعا میکنن صدر اعظم پاکستان عمران خان، اما اپوزیسیون میگوید که صدر اعظم کدام سندی بر مردم نشان نداده که مثلا امو خط که ذکر میکنن او را نشان نداده که در خط چی هست و در مطبوعات امو را نشر نکده. عمران خان میخواین، گفتم که ما میخواییم که انتخابات صورت بگیرن و در پاکستان مثلا تندروی زیاد هستن و زیاد مردم شاید ای را باور کنن که امریکا میخواین که صدر اعظم پاکستان از چوکی پس کنن و با می خاطر اینا میخواین که در بین مردم یک حمایه بر خود کس کنن. و دیگه در اواخر حکومت عمران خان مشکلات زیادی بود، مثلا اقتصاد خراب بود، مردم کار نداشت و این یک کوشش میکنن که از مسائلی که هستن از او مردم نگاهش به یک مسئله سیاسی برگردن.
شما گفتین مسئله انتخابات مطرح شده و رئیس جمهور پاکستانی مسئله انتخابات هم مطرح کرده، در حالی که موضوع در استر محکمه پاکستان زیر بحث قرار داره، تا چی حد این بیانات رئیس جمهور پاکستان و یا تصمیم رئیس جمهور که موضوع انتخابات مطرح میکنه با قوانین پاکستان برابر است؟
امیال روز چهارم است که در ستر محکمه پاکستان در امی مورد امی مسئله را بررسی میکنن و قضی القضات پاکستان امروز گفتن که ما وقت بیشتر کار داریم که ایره معلوم کنیم که کدام کار قانونی صورت گرفته و کدامش غیر قانونی. علی اونا هم گفته که هر چیزی که ما فیصله میکنیم بعد از این اگه مثلا فیصله را در مخالفت حکومت پاکستان بکنن، همه چیزایی که شده تا حال و پس میگردن، اوامری که صادر شده و هیچ اعتبار نخواهد داشت. قضی القضاتی هم گفته که همه کارهایی که بعد از اپریل سوم صورت گرفته و بر میگردن به فیصله ستر محکمه. اگر مثلا ستر محکمه فیصله کنن که کاری که در پارلمان شده معاون رئیس کرده و غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشن او هم غیر قانونی شمرده میشود. و کمیسیون انتخابات هم گفته که ما صبر میکنیم، ما میبینیم که از طرف محکمه چی فیصله میه.
صحبت بود با بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی در از روسیه در شهر ماریوپول در جنوب اوکراین بسیار مشکلات ایجاد کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که وضعیت بشری در ماریوپول محاصره شده توسط روسیه بسیار خراب است. درباره این موضوع و موضوعات دیگر مربوط به بحران اوکراین از آرش همایون میشنوید.
در حالی که اداره استخبارات بریتانیا میگوید جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپل در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد، ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته که دیروز بیش از 3800 تن توانستند از طریق دهلیزهای بشری توافق شده از شهر ماریوپل خارج شوند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در اعلامیه گفته که وضعیت بشری در ماریوپل محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است، زیرا به گفته این وزارت بسیاری از 160,000 باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی برق و سایر خدمات ابتدایی هستند. در این حال شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم‌های را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منبع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرند. این حرکت پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی گزارش‌های در مورد آنچه که جنایات جنگی توسط عساکر روسی در شهرهای مانند بوچا در اوکراین خوانده شده منتشر شده است. انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش امروز روی وضع تحریم‌های شدید جدید بر ضد روسیه غور کنند. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت امور خارجه هنگری امروز سفیر اوکراین در بوداپست را به دلیل اظهارات اخیر کیف در مورد موقف هنگری در قبال تهاجم روسیه احضار کرده. پیتر سجارتو وزیر خارجه هنگری در بیانیه امروز گفت که هنگری تهاجم روسیه را محکوم کرده و صدها هزار پناهجو را که از جنگ اوکراین فرار کرده اند پذیرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که هنگری باید بین مسکو و سایر جهان یکی را انتخاب کند. او افزود که ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری از نفوذ روسیه می ترسد. اوربان حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، اما با خودداری از انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محدود کردن واردات نفت و گاز را از روسیه رد کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات مبارزات آزاد سازمان UFC یا مسابقات رزمی آزاد در ولایت فاریاب پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات با حضور بیش از 90 ورزشکار از ولایت‌های بامیان، بادغیس، هرات، کابل، سمنگان و فاریاب 20 روز قبل آغاز شده بود، امروز پایان یافت. سازمان UFC بزرگترین سازمان برگزار کننده مسابقات رزمی آزاد میباشد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد مبارزات آزاد میان ورزشکاران ولایت عنوان شده است. تیم جوانان بنده امیر قهرمان لیگ برتر فوتسال بامیان شد. فدراسیون فوتبال با نشر خبرنامه ای گفته است در دیدار پایانی این رقابت ها امروز تیم فوتسال بنده امیر با نتیجه 8-2 موفق به شکست تیم المهدی شد و مقام قهرمانی را به دست آورد. این رقابت ها 4 روز قبل با شرکت 8 تیم آغاز شده بود. فرهاد از تیم المهدی به عنوان بهترین بازیکن، ذکریا از تیم جوانان بنده امیر به عنوان بهترین دروازه‌بان شناخته شدند. هدف از راه‌اندازی این مسابقات شناسایی و دعوت بازیکنان نخبه برای حضور در تیم منتخب فوتسال بامیان گفته شده است. و کمیته بین‌المللی المپیک کاتگوری وزنی بوکس المپیک 2024 را تعیین کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، مسابقات بوکس المپیک 2024 پاریس در 7 وزن آقایان و 6 وزن بانوان برگزار می‌شود. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک سیستم کسب صحنه المپیک و دسته‌های وزنی مسابقات بوکس بازی‌های 2024 را تعیین کرد. برای آقایان رده‌های 51 کیلوگرم تا 92 کیلوگرم تعیین شده است و برای بانوان نیز در بین وزن‌های 50 تا 75 کیلوگرم تعیین شده است. مسابقات بوکس المپیک توکیو در 8 کاتگوری وزنی مردان و 5 کاتگوری وزنی زنان برگزار شده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. بعد از دستور حکومت طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم، شماره از دانش آموزان دختر نگران آینده ایشان هستند.
وقتی که فکر میکنم که هم آرزوی نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم است تا در حد دیوانگی برم.
آیا میدانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ میدهد؟
مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید.
از حکومت میخواه که سنف 7 به بالا درس بخوانه، تا سنف 12 درس بخوانه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخوانه تا آینده کشور خود درست کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از دستور رهبری طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم، اکنون شماره از دانش آموزان بالاتر از سنف ششم نگران آینده ایشان هستند. باشندگان و فعالان حقوق زنان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور این اقدام حکومت سرپرست طالبان را مایوس کننده خوانده و خواستار بازگشایی دوباره مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
از روزی که مکاتب را بروی ما بستن، در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتن، غم و درد و رنگ در هم آغاز امرای می کنه.
بیش از 7 ماه انتظار، هکنون در افسردگی و ناامیدی. گیتی دانش آموز صنف دوم لیسه دختران سلطان رازی غوری است. این دانش آموز 18 ساله غوری براد و آزادی گفت که از وقتی که به او اجازه رفتن به مکتب داده نشد، با یک دنیا غم و رنج و آینده نامعلوم شب روز را سپری می کند.
افسردگی، گوشه‌گیری، گوشه‌نشینی و نداشتن عقیده برای زندگی و ده ها عمل تازه این دلیشه را پیدا کردن. وقتی که فکر میکنم که هم آرزوی نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم است تا در حد دیوانگی برم. آنقدر در تنگنای زندگی قرار گرفتم، خدا اگر امینطور ادامه پیدا کنم و مکاتب را برای ما دوباره باز نکنم.
دلربایی که دیگر از دانش آموزان صنف 11 و لیسه دختران خدیجه کبرا در شهر فیروزکوه غور است. او نیز برای دو آزادی گفت که با بسته ماندن مکاتب دختران در غور، تمام زحمات و آرزوهایش با خاک یکسان شده است و این اقدام طالبان بر رو و روان او نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، کورس خواندیم، خلاصه هر لحظه مصرفیت ما به تعلیم بود، اما پاداش این همه زحمات ما چی خواهد شد؟ ما آرزو داشتم در آینده تحصیل کنم و چیزی را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم، اما بیخبر از این که چنین تحولاتی می آید و حق تحصیل از ما گرفته می شود. اما این ترس، این ناامیدی ها تا به کی؟ از خردی تا به جوانی، از جوانی تا به کی؟ ما آرزوهای زیادی داشتیم که وقتی صبح بیدار شویم، یک طلوع خوشبختی، یک هوای آرام، با شوق به طرف مکتب برویم، اما حالا مکتب رفتن بزرگترین آرزوی ما شده.
با وجود این که وزارت معارف طالبان اعلان کرده بود که مکتبای پسران و دختران به تاریخ سوم عمل آغاز خواهند شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان دوباره اعلام کردند که دوره های متوسطه و لیسه مکتبای دختران تا هم رسانه تعطیل می باشد. باشندگان و فعالان حقوق زن در غور خواستار بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششمند. محمد سرور پدر یک دانش آموز دختر در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان باید در چه زودتر به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
به عنوان یک پدر از امارت اسلامی افغانستان خواهش مندیم که مکاتب بروی دختران باز بکنند تا ای که دختران بتونن خصوصا در این فضای آرام و بدون جنگ و دعوا بتونن اونا تحصیل بکنن و آینده کشور خود بسازن و یک مادر خوبی باشن. بدون شک که وقتی یک دختر تحصیل بکنه، فردای روز یک مادر خوب، یک طفلی خوبی به جامعه تقدیم میکنه و این بدون شک تاثیر داره روی پیشرفت جامعه، روی پیشرفت کشور.
آرزو احمد یک فعال خود زن در غورم از طالبان عین خواست را دارد.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و مادران فردای کشور هستند و حق دارند تحصیل بکنند و هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند، چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است و فضای امن و مسئول آموزشی هم در مکاتب از قبل وجود داشته. بنابراین از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به تعهداتشان عمل کنند و دروازه مکاتب را برای دختران صنف 7 تا 12 باز بکنند.
محروم شدن هزاران دختر افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان واکنش‌های جهانی هم در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان تغییر داد. بانک جهان نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامعه در مورد مکاتب متوسط و لیسه دختران هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح می‌مانند. حالا دیده شود که فشارهای جهانی بر حکومت سرپرست طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دختران چقدر اثرگذار خواهد بود و هایا به گیتی و دلربا و هزاران دختر افغان دیگر اجازه رفتن به مکتب داده خواهند شد یا خیر؟
امارت اسلامی خواهش دارم که مکاتب دختران را بروی ما باز کنند تا ما دوباره تحصیل کنیم، درس بخوانیم و با مو اجاب اسلامی که قبلا در دولت سابق می رفتیم بازم ندامه بسیم و بریم و درس خود بخوریم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد زلزله های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب های زیاده به امرا داشته، اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ اما از این که تکان ها خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید از میان حدود 20 هزار تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230 هزار قربانی بر جای گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
من صنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا صنف 7 را به بالا باز کنید تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای اوسف پنجم. از حکومت میخوام که از صنف 7 به بالا درس بخونه تا صنف 12 درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیای به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتونه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتونه درس بخونه، درس ها خوب میتونه.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه. میخوام که بر خواهرای دیگه هم تدریس کنم که اونا هم بتونن. میخوام که اونا پس به درس خوب برگرده، پس درس بخونه و اگر خانواده اینا نمیله بزاره که درس خوب تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار یک بم امروز مسجد پلخشتی در کابل را تکان داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویداد 6 تن زخمی شده و 1 تن نیز در ارتباط به این رویداد دستگیر شده است. یک مؤسسه کمک رسانی دنمارک میگوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن افغان این اداره به کارشان ادامه دادند. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. ستره محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در زمینه انحلال پارلمان نقض قانونی اساسی است یا خیر به فردا محول کرد. اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم هایی را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. پلیس رومانیا میگوید که حوالی صبح امروز به وقت محلی یک موتر به دروازه سفارت روسیه در شهر بخارست پایتخت این کشور برخورد کرد. در نتیجه تصادم موتر این موتر آتش گرفت و راننده آن کشته شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز کنند. اما روز سیوم حمل با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان، تنها به دانش آموزان دختر از صنف اول تا ششم اجازه ورود به مکتب ها داده شد. دخترانی که با هزار امید به سوی مکاتب و صنف‌هایشان روان شده بودند، امیدشان به یأس و ناامیدی مبدل شد و آنها با آنکه با شوق فراوان و با پوشیدن لباس مکتب روانه مکاتبشان بودند و به دروازه های مکتب هایشان رسیده بودند، اجازه نیافتند که به مکتب بروند. دختری که با یک رسانه محلی صحبت کرد، صدای گریه‌اش در شبکه‌های اجتماعی آنقدر دست به دست شد تا تمام مردم را ناامید و غمگین ساخت.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خود دیدم. چیزی گفته نمیتونم.
وزارت معارف طالبان گفته که منتظر طرح لباس شاگردان مکتب مطابق به شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی است. در اعلامیه طالبان آمده که هرگاه لباس مکتب مطابق شریعت، رسم و رواج ها و فرهنگ افغانی طرح شود، آنها به اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکتب های یاد شده را آغاز خواهند کرد. از آغاز فصل تعلیم و تحصیل دختران پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان، یونیفرم دانش آموزان دختر چادر سفید و لباس سیاه بوده است. این نخستین بار است در دو دهه اخیر بر این نوع پوشش آنان واکنش و اعتراض وارد می شود که حتی به این بهانه از درس و خواندن محروم می شوند. در این برنامه این موضوع را با مهمانانم، هر یک بانو مینا ممتاز، فعال مدنی و خبرنگار، بانو خاتون مهمن، شاعر و نویسنده و فعال حقوق زن، و مولوی حبیب الله حسام، یکی از علمای دینی به بحث میگیریم. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، پیام یکی از دختران صنف هشتم را که امروز برای رادیو آزادی فرستاده با هم بشنویم.
سلام ساره هستم، متعلم صنف هشتم. میخوایم برای یک دقیقه در دل خدا بگویم درباره که چرا طالبان دخترها را به مکتب اجازه نمیده و با طالبان روبرو شدیم. اما صنفی هایم به نوبت از خود یک حرف پیامی به طالبان داشتن و من به نوبت خود گفتم که چرا ما اجازه نداریم به آرزوهای خود برسیم، چرا ما اجازه نداریم به جامعه و اجتماع خود کمک کنیم و با سیمای برق ما را علت کوب کردن و نمی فهمیم که چی کنیم. و وقتی که از مکتب آمدم زیاد